أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در حیث سند روایت بکر ابن حبیب خب مفصلا گذشت، یک بحث رجالی در روز شنبه به عرضتون رسوندم و به هر حال روایت بکر ابن حبیب را مورد مناقشه قرار دادن، گرچه بسیاری از بزرگان گفتند که برفرض مشکل سندی در این روایت باشه به خاطر عمل اصحاب مثلا منجبره، این دیگه یه بحثی است در اصول که آیا به راستی عمل اصحاب منجبر ام لا، محضش در جای خودش در علم اصوله. ولی مرحوم استاد می‌فرمان اصلا ما نیازی نداریم به روایت بکر ابن حبیب که حالا بحث کنیم آیا از حیث سند درست است یا نه، برای اینکه خود روایت داوود ابن سرحان برای اثبات مدعای ما کافیه، زیرا در روایت داوود ابن سرحان امام فرمود هما به منزلت الماء الجاری، آب حمام به منزله آب جاری است. خب آب جاری وقتی که تنزیل عام باشه و در قسمت خاصی نباشه حمل بر تمام جهاد میشه، یعنی آب جاری آب حمام از همه جهاد مثل آب جاریه، یعنی همونطوری که در آب جاری به خاطر وجود ماده مادون او منفعل نمیشه، آب حمام هم منفعل نمیشه. همونطوری که در آب جاری گفتن ماده لازم نیست به حد کر باشه، بلکه اگر جاری به صورت رش با رطوبات زمین هم در میان با بریزه باز کافیه، در آب حمام هم بنابراین بله ماده به حد کر نباشه اما کافیه. بنابراین او کافیه، روایت بکر ابن حبیب هم چیزی در اینجا اضافه نکرد، فقط فرمود اذا کانت له ماده. خب اذا کانت له ماده یعنی آب حمام مثل آبی است که دارای ماده باشه، که همون مسئله جاریه، جاری هم که منفعل نمیشه به خاطر وجود ماده. لذا چندون مشکلی نیست در این که رد کنیم یا قبول کنیم روایت بکر ابن حبیب را، زیرا همین مضمون در صحیحه داوود ابن سرحان هست که فرمود ماء الحمام کماء الجاری. خب اقوالی که در مسئله گفتند، مرحوم استاد چهار قول ذکر کرده، صاحب حدایق پنج را. قول اول این است که بگیم آب حمام یعنی آبی که در حوضچه‌های حمام هست، چون متصل به مخزنه، این آب حمام و حوضها پاکه، خواه این که ماده او به قدر جاری باشد یا به قدر کر باشد یا به قدر کر نباشه، و خواه این که اتصال عالی به سافل باشه یا این که خیر حوض با مخزن در سطح واحد باشند. این قول به مرحوم محقق رضوان الله تعالی نسبت داده شده و گویا ایشون خواسته بفرماید که آب جاری هم جزء آبهای استثنائی است، همانطوری که ماء المطر ولو به صورت قلیل هم بود خاصیت مطهریت را داشت، چون که مفصلا خوندیم، گویا اینکه میخوام بگویم آب حمام هم دارای یک ویژگی و اختصاص خاصی است که خواه مخزن او به قدر کر باشد یا به قدر کر نباشه، در این حال آبی که در حوض جهای حمام است پاک و مطهرم هست. این فرمایشی که از محقق نقل شده با این توسعه در پاورقی حدائق در جلد اول که مراجعه کردیم دیدیم که مرحوم صاحب حدائق که ان در پاورقی بخواد این اطلاق و این توسعه را از فرمایش محقق نفی کنه، که نه، محقق نمیخواد بگه که حتی اگر مخزن آب حمام هم کمتر از کر بود باز مطلقا آب حوض را تطهیر میکنه، این را نمیخواد به این وسعت بگه. خب اگر این حرف را هم بزنه بر فرض محقق که آب کو مخزن ولو به قدر کر نباشه در این حال مطهره، این هیچ وجهی جز استفاده از اطلاق نداره که فرمود ماء الحمام کماء الجاری، خواسته شاید از این اطلاق استفاده کنه، ولذا آمده این حرف را داده. برای در درس روز چهارشنبه روز شنبه عرض کردم روایات اگر ناظر به قضیه خارجی باشه نمی شود از اطلاق او استفاده عموم کرد. از شد که اگر مثلا مولا در مقام بیان است و یک حکمی را به صورت قضیه حقیقیه میگه، مثل میگه اکرم العالم، اینجا بله می شود از اطلاق کلام متکلم که در مقام بیان است استفاده اطلاق کرد. بگید که بس معلوم شه هر عالمی که الان موجود باشه چه آینده واجب الاکرامه. اما اگر که مالا قضیه را به صورت قضیه خارجیه میگه، میگه اکرم ها اولا العلماء، این ادهی که در اینجا جمعند اکرام کن، از این نمیتونیم استفاده کنیم که پس هر عالمی واجب الاکرامه. لذا محقق مرد به اون بزرگی چگونه فرمایشی را ده که ما میگیم آب حمام مثل آب جاریست، گویا خواسته بگه این قضیه قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه. چون فکر کرده قضیه حقیقی است، از اطلاق در مقام اثبات خواسته کشف کنه اطلاق در مقام ثبوت را، یعنی پس بنابراین هر آب حمامی مخزن او اگر متصل بود به آب حوض به منظره آب جاریه. خب اشکال مهم حدائقم میگه، مرحوم این جواهرم داد سخن دادن که ظاهر این روایات اشاره است به حمام‌های خاصی که در عصر معصومین بوده و آن حمام‌ها مشموع معمولا دارای خزینه بوده، خزانش هم حتما کر و مازاد از کر بوده. کلی حمام اون زمان، بله کلی حمام هایی که اون صفات داشته، یعنی مخزنشون همیشه کر بوده. اون نه دیگه برقاله می ندید. اگر قضیه خارجی بوده نمیتوندش استفاده تعمیم کرد. خب نه فرض بر اینه از کردم بوده این در بستگی من حرف روز چهارشنبه داره دیگه. اگر ما گفتیم بین که این روایات ناظر بوده به حمام‌های اون زمان، رواتم که سوال میکردن از شرایطی که در آن زمان بوده دیگه نمیشود تصریح کرد، به جایی که حتی البته معمولا تا آخر اون حجی که ما هم یاد ما میاد خزینه ها همیشه مازاد از کر بوده، کم در از کر خزینه معمولا وجود نداشته، مخصوصا در حمام. وقتی که حمام های خاصی که تو خانه که کسی حمام نداشته، حمام ها معمولا همین حمام عمومی بوده که در حمام های عمومی هم همیشه مخازنشون مازاد از کر بوده. لذا بزرگی مثل محقق خواسته از اطلاق استفاده کنه که حتی اگر مخزن کمتر از کار هم باشه محکوم به طهارته و به منظره آب جاریه، این قابل قبول نیست. خب پس یه این قول این که به محقق نسبت دادن و محروم حدائق در پاورقی اگر مراجعه بفرمایید، خواست این حرف رو از حدائق هم از محقق هم تقریبا سلب کنه. قول دوم فضلا این است که اگر بنا شد که مخزن کر باشه و متصل باشد به حیاض، در این صورت این آب مطهره و آب چون حیاض پاکه، و الا اگر نه این چنین نبود نجس، درست در عکس قول اول. قول سوم در مسئله تفصیل بین اینه که اگر آب مخزن بالا باشه و آب حوض در پایین قرار داشته باشه، یعنی اختلاف در سطح باشه، در این صورت کریت آب مخزن شرط است و با اگر آب مخزن کر نباشه نجس شدن آب حوض کافی نیست، باید حتما آب مخزن کر باشه تا بتوان آب حوض را تطهیر کنه. ولی اگر بنا شد همسطح باشند، آب کر با آب حوض همسطح باشه، اینجا اگر مجموع هم کر بود کافیه. قول چهارم فرق بین دفع و رفعه. اگر خواسته باشه که بگیم نجاست موجود را رفع کنه، باید در سطح واحد باشه تا بگیم که این آبی حوض متنجس نمیشه اصلا، زیرا که با آب مخزن به مقدار کره، و ما خوندیم اگر مجموع آبی به مقدار کر بود با ملاقات نجس متنجس نمیشه. ولی اگر بنا شد اختلاف در سطح باشه، نه آب کر دافع نجاست هست، آب مخزن دافعه ولیکن رافع نیست اگر کمتر از کر باشه. خب اقوال در مسئله حالا هست متعدده، خودتونم مراجعه بفرمایید. ولی حالا ما برگردیم به تحقیق مسئله. به نظر نمی رسه که یک خصوصیتی در حمام باشه که ما بگیم چون حمام مثلا یک بنایی به صورت حمام ساخته شده که دارای مثلا آب گرم است و بعد متصل میشه به حوض‌های کوچکی که مردم اطراف او شستشو بکنن، بگیم این یک حالت خاصی است مثل آب مطر که یک استثنایی است. خب آب مطر دیدیم به مجرد ملاقات با متنجس پاک میکنه و هر مقداری هم که نفوذ کرد موجب تطهیر میشه. خب در آب مطر یه خصوصیتی بود، آیا واقعا آب حمام هم یک ویژگی و خصوصیت خاصی داره که موجب برای تطهیر است ام لا؟ تقریبا مرحوم آقای حکیم استاد خویی دیگران میگن خیلی این مستبعده که بگیم آب حمام یک خصوصیتی داره. نه، همون دستورات کلی که گفتیم اگر آب به حد کر رسود لم ینجسه شی، اگر به آب قلیل بود ینجسه کل شی، و تطهیر قلیل هم به الغاء کر بر قلیله. این قواعدی که خونسیم در آب حمام ویژگی و خصوصیت خاصی نیست، پس چرا گفته به منزلت الجاری؟ این را فرموده برای خاطر این که میخواد بگوید که آب حمام حوضچه ها چون متصل به مخزنه نگرانی از جهت نجاستش نداریم، که هر آب قلیلی اگر متصل به کر بود خب با ملاقات متنجس یا نجس متنجس نمیشه و ویژگی در آب حمام نیست. حالا عرض میکنیم بله این مقدار ما چون که این حرف خوبیه. معمولا همونطوری که از روایات برمیاد تو این حوضچه های کوچک یهودی، نصارا، ناصبی و شخص متنجس به جنابت قوس میکرده. در نتیجه خب قهرن این جای سوال هست که این آب حوضی که کمتر از کره و این افرادی یا که کنجسن دروتن ملاقات میکنند و مثلا نجس میشه، قهرن جای این سوال هست که حالا اگر این آب در این حوضچه جمع شده یا احیانا از این حوضچه ترشح میکنه روی بدن افراد طاهر است یا نه، به خاطر همین جریان که چون متصل به خزینه بوده این موجب میشده برای سوال افراد، و الا اگر متصل به خزینه نبود خب هر عاقل میدونست که آب قلیل با این شرایط متنجس میشه. منتها چون در حمام ها آب حوضچه ها متصل به خزینه بوده این موجب برای سوال بوده، و رضا ائمه هم گفتن اگر ماده داره اگر متصل به خزینه است محکوم به طهارته. پس بنابراین چند مطلبی را به عنوان اصل موضوعی در نظر شریفتون باشه. یکی این که بعید است در حمام خصوصیتی مثل آب مطر باشه که اون ویژگی در آب مطر به اندازه‌ای بود که به مجرد ریزش روی نجس پاک میکرد، متنجس پاک میکرد او را. حتی از کنار نجس اگر میگذشت، همونطوری که در روایات خوندیم روی بام کنار نجس اگر میگذشت ولی ذرات نجس توی آب مطر نبود، حکم به چی میکردی؟ به طهارت. این ویژگی در آب حمام بعید است که باشه. پس این اصل اول. دوم این که اصل دیگری که در نظر شریفتون باشه اینه که اگر آبها در یک سطح باشه، مثلا یک بخشی آب اینجای یه بخش دیگری هم پایین تره، دو تا آب قلیلن و بین اینها با یک ساقیه یک نهر کوچکی متصل، اینجا میگیم وقتی مجموع کر بود محکوم به چی آقایون؟ طهارته. خب علامه هم تصریح به این کرده که اگر دو تا آب باشن هر دو کمتر، هر کدام کمتر از کرن، ولی با هم متصلن به وسیله یک ساقیه که مجموع برابر کره، علامه میگه این طاهره، درست هم هست. اذا بلغ الماء قدر کره لم ینجس شیء. اما اگر فضلا یکی بالا باشه و دیگری پایین باشه به حیثیتی که از دیدگاه عرف دو آب حساب بشه، معمولا مثل که مخزنی در بالا گذاشته شده یه دوره هم به پایین کشیده شده، اینجا نمیگن آبی که در پایینه با اون آب بالا یک آبه. معمولا اگر بین دو آب اختلاف در سطح باشه، یکی بالا و دیگری پایین، به نظر عرف متحد میاد آقایون یا نمیاد؟ از نظر عرف میگن اینها دو آبه. پس این باز یه اصل موضوعی دیگری که در نظر شریفتون باشه اینه که اگر دو آب در سطح واحد بودن میتوان و میگیم مجموع کر بودن حکم کر جاری میشه، اما اگر بناشد که اختلاف در سطح باشه، عادتا در نظر عرف دو آب محسوب میشه، یک آب محسوب نمیشه. بله
چیزی که باعث دویت شده
تدافع نه تدافع نه به خاطر اختلاف سطح. چرا اگر منا باشه که درس کنیم که یکی بالا باشه، بلده ببینید، بلده شما یک ریغم که آب طاهر داشته باشید روی دست کافر بریزید، میگیم دیگه آب پایین بالا رو نجس نمی کنه. اما اگر همین ابریق آب دست کافر بهش برسه، میگیم متنجس میکنه. چرا؟ چون اختلاف صد منشأ برای این میشه. چرا آبی که حتی به قول استاد آب مضاف، حتی مضافی اگر یک ابریقی آب گلاب باشه بریدن روی دست نجسی، نمیگم اون چی که در ابریق دیگه نجس میشه، با این که مسلمن دست کافر نجسه با اون نکرده که توی کورشه. چرا؟ اما اگر همین کافر دستش را توی مقدار آبی که برابر ابریق بزنه، بگیم تمام اون متنجس میشه. نه ببین آفرین، ملاک در البته در دیدگاه عرف دو سطحی که متساوی هم باشند و به قول شما به وسیله یک لوله‌ای به هم متصل باشند، اینجا دو در نظر عرف هست نیست. اما ولی ما یه قاعده را یاد گرفتیم و اون بود که هر نقطه از آب که متنجس بشه، مجموع آب در صورتی قلیل باشه متنجس میشه. این خوندیم برد، اگر مجموع کور باشه نه، اما در جایی که منطق یکی بالاست یکی پایینه، صد درصد دوئیت را آنجا اونجا میبینه. و روایات ما اینجا را دیگه نگفته، روایاتی که میگه آب قلیل منفعل میشه، اون جایی که بحثی بر بالا باشین را نمیگوه، یعنی در حالتی که تدافع باشه دو تا حساب میشه. خب پس بنابراین اینم یه اصل موضوعی دیگری در نظر ما باشه. حالا با توجه به این اصول موضوعه بیم در آب حمام. خب عرض شد که سؤال روات و راویان مسلماً در آب خزینه نیست، همه اینها سؤالشون ناظر به آبی است که در حوضچه هاست، که از حوضچه ها آب متصل به خزینه. طبعاً اگر آب خزینه در حالت تدافع نباشه، به هم سطح باشه با حوض، این از نظر عرف یک آب حساب میشه. اما اگر آب خزینه متدافع باشه، کنون که معمول در بالا قرار گرفته باشه و آب حیاز در پایین قرار گرفته باشه، اینجا دیگه اون آب با این متحد نیست. خب حالا اگر اینه بیاییم با توجه به این اصول موضوعه برگردیم به روایت. صحیحه داوود بن سرحان که به قول استاد اصلا همین یک صحیحه برای بحث ما کافیه، در این صحیحه داوود بن سرحان اینطور سوال کرد: سألته قال ما تقول فی ماء الحمام؟ قال هو به منزله ماء الجاری، آب حمام به منزله آب جاریه. خب در آب جاری فضلا گفتن اگر ماده فوران کنه در آب جاری، که خب بلا اشکال مطهرم هست و خودش هم طاهره، مثل آبهایی که در قنوات مرتبا می جوشه و جاریه، اما اگر آب ماده جاری به صورت رعش باشه، یعنی رطوبات زمین اینها جمع میشد و به صورت قطره قطره وارد مخزن و وارد ماده میشه. بله اینجا چی؟ اینجا ما قبلا گفتیم در آب جاری فرق نمیکنه چه ماده آب جاری به صورت فوران باشه مثل قنات های گردن کلوف، یا حتی اگر به صورت رعش باشه که رطوبات جمع میشه، سطلی را برداشتیم از آب مخزن به مرتبه جایگزین میشه همین رطوبت ها به صورت قطره قطره وارد مخزن میشه و آنچه که برداشتیم او را پر میکنه، اینم آب جاری بود دیگه، درسته؟ پس ببینید در آب جاری این اصل مفروض بود که ماده آب جاری موجب برای مطهریت آب و طهارت آب جاری می شد. حالا خواه این که این ماده به صورت فوران مرتبا آب ازش بجوشه، یا این که به صورت رعش باشه که وقتی آب را بر می داریم باز به مرتبه این رشهات جایگزین میکنه آب ماده را، این درست؟ خب حالا اگر اینه، مرحوم استاد خویی میگوید که این که در روایات در صحیح وارد شد هما به منظرت الماء الجاری، این میخواد استبعادی که در ذهن راوی بوده دفع کنه. اون استبعاد چه بوده؟ ایشون ادعاشون اینا، اون استبعاد اینه که خب روات می دیدن که معمولا مخازن مرتفعتر است از آب حیاز. خب بله، وقتی هم ما در نجف بودیم همینطور بود دیگه، مخزن دو سه تا پله میخورد که افراد میخواستن برن داخل خزینه، اما وارد حوض وارد حمام که میشدی فضای حمام دور تا دورش حوض چه بود، افراد کنار این حوضچه ها مینشستن ولی آب خزینه بلندتر بود، همیشه اینطوری بوده. نمیدونم را یه بار یه حمام شاهن که ما طلبه بودیم محصول سرمه خواهم میرتیم، اونجا هم تقریبا تا اون وقتی که ما بودیم همینطور بود، معمولا خزینه ها بلندتر بود و آب حیاز در سطح پایین بود. استاد مرحوم آقای خوی میگه که راوی به خاطر اختلاف سطح که انه میگفت اینها دو آبند، اگر سطح واحد بود همه میدونستن این آب آب واحده، اما خب حالا که اختلاف در سطح آب خزینه بالا قرار گرفته و آب حوضچه ها در پایین قرار گرفته، به نظر عرف میامد که اینها دو آبه و وقتی دو آب بود نمیتوانه یکی مطهر دیگری باشه. لذا این سؤال در ذهن همگان بود که خب آقا این آبهای حوضچه ها که معمولاً با غسل کردن جنوب یا کافر یا ناسبی معمولاً متنجس میشه، آیا میشه بدن این حوضی که اینطوری است رشحاتش روی بدن ما میریزه پاکه یا نجسه؟ یا خود ما میتونیم بعد در این حوضچه ها هم باز خودمون رو شستشوی کنیم یا نه؟ چون میگفتن متصل نیست، اون آب مخزن از آب حوضچه ها به خاطر فصل منفصله و موجب طهارت نمیشه. امام علیه السلام گفته نه، هازا کلماء الجاری. دای استادی خوب اینه، ایشون میخواد بفرمایند که تمام این روایات ناظر به اینه که آقا این آب بالا با آب حوضچه‌ها چون اختلاف سطح دارن، پس اینها به منزله دو آبن که نمیتوانه یکی در دیگری مؤثر بشه. لذا سؤال پیش میامده که آقا این آب حوضچه‌ها چه حکمی داره؟ دقت میکنی شیخنا؟ بله حواسم با منه. خب حالا که بنابراین دوتا سؤال پیش ما، امام علیه السلام هم فقط میگه این به منزله آب جاریه، یعنی همون طوری که آب جاری اگر در پایین دست بزنیم موجب نجاست بالا نمیشه و بلکه آب جاری مطهره، اینجا هم این نگران نباشید اختلاف سطح موجب برای نجاست آب حوض جهانیست، بلکه به منزله جاریست. همونطور که جاری اگر دست به پایین بزنیم نجس نمیشه، آب حوض جها هم به خاطر اتصال به مخزن موجب نجاست نمیشه. اتصال خب چون اختلاف در سطحه، یه اصل موضعی یادتون نره، یکی از اصل موضعی این بود که اگر اختلاف در سطح نباشه همه میدونستن که آب موجب نجاست نمیشه. اختلاف در سطح موجب توخم تعدد میشده، این توخم تعدد موجب میشه که خب آب پایین که قلیله، با توجه این که قلیله، پس بنابراین میتوانه با اتصال به اونی که سطحش بالاتره طاهر باشه یا نه. امام برای به قول استاد خویی، امام برای رفع توهم این آقا که آقا انفصال با اختلاف سطح به منزله تعدده، خواسته این تعدد رو رفع کنه، بگه نه این به منزله آب جاریه. خب حالا طبعا مناظره فرمید نه دیگه آب بالا، نه منظر آب ابریق میشه دیگه، آب ابریق اگه بالا قلیله پایین نجس میشه، اما مطهر نجس چی آقایان؟ آب قلیل مطهر چیه؟ بله آب قلیل اگر متنجس شد مطهر چیه؟ الغا کره دیگه. آه پس بنابراین ببینید چرا داره ایشون میخوان بگوین این روایات ما ناظر به این جهته که چون در ذهن شخص راوی عرف این بوده که آب مخازن با آب حیاز اختلاف سطح داره و آب حیاز قلیل و متنجس شده، چی کنیم؟ آیا میتوانیم از این آب قلیل متنجس استفاده کنیم؟ امام میگه اگر ماده داره اگر به منزله جاریه یعنی به این منزله، چون متصله پس به منزله حکم جاریه، همونطوری که جاری به خاطر اتصالش پایین منفعل نمیشه، اینجا هم به خاطر اتصال به مخزن این آب حوض چه متنجس نمیشه. این فقط در این حد استاد خویی میخواد بگه این حده. من داشتم فرمایش ایشون رو بیان میکردم. بسیار خب، بله، این شبهه حق پیش میاد. به قول ایشون که جواب امام که کلی نیست، کلیه. حالا ایشون میگه نه، جواب امام ناظر به قضیه خارجیه بوده. اون این بوده که در اون زمانها معمولا خزینه ها مرتفع بوده، حوضچه ها در پایین قرار گرفته، این موجب برای تعدد در نظر راوی بوده که موجب این اتصال منشأ طهارت نباشه. امام علیه السلام گفت نه، این چون به منزل جاریه پس نگران آب و حوضچه نباشید و طاهره. خب حالا پس فقط از این جهت اطلاق ایشون میخواد بگه، برای این جهت در این که گفته اگر ماده داشته باشه یا به منزله جاریه، این اطلاقش دیگه غلطی عرض کنیم، بگیم پس اگر آب بالا، اگر آب بالا ولو به مقدار کر نباشه موجب طهارته، این غلطه. چرا آقایون غلطه؟ بله؟ برای خاطر این که چون راوی فقط به یک جهت نظر داشته، اون اینجا که آیا این اختلاف سطح که موجب تعدد آب پایین با بالا می شده و آب پایین قطعا قلیله، آیا با توجه به این اتصال و اختلاف سطح آیا این آب قلیل پاکه یا نجسه؟ اینقدر می دونستن که آب قلیل نجس میشه. امام این استبعاد از ذهن اینا برداشت، خواست بگه نه آقا، این آب حوضچه ها چون به مخزن متصله مثل آب جاریه، یعنی موجب برای نجاست این پایین نمیشه. اما آیا اطلاق داره که پس آب همون دیگه آب جاری اگر مخزنش به قدر کر نبود ما هم میگفتیم طاهره؟ آیا در حمام اگر مخزن به قدر کر نبود بازم طاهره؟ بله؟ استاد خویی بخواد بگه کسا این نظر بید تنزیل وقتی درسته که متکلم در مقام بیان از همه جهات باشه. متکلم که امام معصومه و میگه به منزله جاریه، از هر حیث که نمیخواد بگه به منزله جاریه، بلکه فقط میخواد بگوید که این تنزیل ناظر به اینه که تعدد در اینجا نیست. شما فکر نکنید که چون اون آب بالای اینم پایینه پس اینا دو آبن. نه، این به منزله جاریه یک آب حساب میشه. خب حالا اگر یک آب حساب میشه، پس اگر یک آب تقریبا حساب میشه، طبعا اگر اون آب مخزن ما به قدر کر بود و آب حوض متصل بود، دافع میشه یا نه؟ آیا رافع نجاست میشه یا نه؟ بله. چرا؟ چون دیگه این آب پایین قلیله ولی متصل به مخزنی است که اون مخزن کره، لا محاله، چون به منزله جاریه پس مطهر این است. اما اگر آب مخزن کر نباشه، آب مخزن کر نباشه، این آب حوض متنجس بشه، چه حکمی رو داره آقایون؟ بله؟ قبلا کنین میگه آب قلیل وقتی مطهر میشه که کر بر او القا بشه. حالا فرض اینه که آب حوض متنجس شده، تطمیم شده به آب طاهر، اما اون طاهر چی آقایان؟ قلیله. ما در بحث متمم کر چی خوندیم؟ خوندیم که اگر متمم کر آب طاهر باشه و با آب نجس مجموعاً کر بشن، چه حکمی داشتن آقایان؟ نجس بود. پس ببینید امام علیه السلام به قول استاد خویی، امام فقط در مقام بیان اینه، البته با نظارت به خارج، که خارج معمولا همیشه مخازن چندین برابر کر بوده، چون چندین برابر کر بوده امام اطلاق نداره کلامش که بگه آقا اگر مخزن کمتر از کرم بود باز اشکال نداره، بلکه امام ناظر به همون حمام‌هایی بوده که مخزن چندین برابر کر بوده و به حوضچه ها متصل بوده، و چون متصل بوده حالا تنجی تنجس حوضچه ها موجب بدن نجاست میشه یا نمیشه؟ آقایان نمیشه، درست شد؟ پس استاد خویی میخواد بفرمه که تمام روایات به این جهت ناظره، لذا نمیشود از اصطلاح بگیم که پس بنابراین همونطور که ما اجاری مطلقه ولو کمتر از کر باشه مادهش باز مطهره، بیم بگیم آب حمام هم اگر مخزنش کمتر از کر باشه مطهره، به این جهت نظر نداره. خب الحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.